بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم ميدين بمظلوميت سيد الشهداء عليه السلام، در این شب عاشورا به قلب امام عصر ارواح نافدا صبر بیشتر عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا القسم میدیم به مظلومیت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب عاشوراست، یاد کنید همه کسانی که حسین حسین گفتنهای خودم رو مدیون اونها هستیم، روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، شهدای مدافع حرم، همه گذشتگان از دوستان امام حسین علیه السلام، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. انسان ها در مورد اتفاق های بزرگی مثل واقعه کربلا دو جور هستند. یه دی وقتی مصیبت اعظمی مثل کربلا پیش آمد تازه به فکر میفتن که چرا اینجوری شد. یه دی کسانی هستن که در روزگاری که همه خیال میکنن همه چیز بر وفق مراد است، ریشه های داستان کربلا رو دارن میبینن و جلو جلو هشدار میدن، اما چون اکثر انسان ها بصر دارن ولی بصیرت ندارن، حرف اونها رو اصلا متوجه نمیشن یا نمیخوان متوجه بشن. کمتر از 24 ساعت دیگه یک زن در این واقعه عجیب که طبق قاعده و طبیعت دیگه باید فردا نابود شده باشه، اینقدر مصیبت و ظرف چند ساعت دیده، میاد بالا سر پیکر سید الشهدا علیه السلام میشینه و در کمال ناباوری دوست و دشمن که انتظار داشتن این زن دیگه شیون کنه، ناله کنه، گریبان چاک کنه، از هوش بره، جزع و فزع کنه، دو تا جمله میگه، بلند میشه. یک جمله کاملا سیاسی و یک جمله کاملا عرفانی، هر دوتاش معجزه است، چون واقعا مصیبت بزرگی، اونقدر که خدا در زیارت عاشورا میگه اعظمها مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فل اسلام و فی جمیع السماوات والارض. دیگه نمیشه شبیه مصیبت امام حسین و کربلا رو قبل و بعدش در اسلام و در تمام آسمان ها زمین پیدا کرد. بعد کانون این مصیبت هم قلب زینب کبری سلام الله علیها است. از هر کسی که فکرش کنین مصیبتی که به زینب کبری رسیده خیلی سنگین تره، خیلی سنگین تر حتی در حادثه کربلا از امام سجاد بیشتر. خب اونم یک زن نه یک مرد، اونم زنی مثل دختر امیرالمؤمنین که در جای عاطفه خدای عاطفه است، اونم نسبت به برادری مثل امام حسین. حالا تازه وقتی اینو درک میکنیم این مصیبت‌های بزرگ دیگران برای زینب کبری خیلی کوچیکه. دو تا پسرش هم البته شهید شدن جلو چشمش. 18 نفر از بستگان نزدیکش تو یه روز شهید شدن. اما مصیبت اعظم که امام حسین است و اون پیکر و اون همه زخم و اون قتلگاه و این همه حرف، زینب کبرا اومد نشست دقیقا رو نقطه عطف محوری که یزید داشت طراحی میکرد که از بیعت شروع بشه، اوج بگیره، اوج بگیره، اوج بگیره، به نقطه عطف برسه که اهل بیت پیغمبر رو زیر سم اسمان له میکنیم، پشتش هم یک تبلیغاتی میذاریم، میگیم خروج بر خلیفه رسول الله کردن. تمام اومده بودن که بالا سر امام حسین علیه السلام دستشون رو بتکنن بگن خلاص شد دیگه بریم. زینب کبرا سلام الله علیها صبر کرد، صبر کرد، صبر کرد، دقیقاً محور به نقطه عطفش که رسید اومد، نشست بالا سر پیکر قطعه قطعه حسین فاطمه، دست برد زیر پیکر امام حسین علیه السلام، اول اوج عرفانش رو ارائه کرد به صورت یه هدیه‌ای که دو دستی تقدیم یه عزیزی میکنه، امام حسین رو تقدیم کرد و عرض کرد اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا قبول کن، قابلی نداره. این اوج عرفان یک انسانی مثل زینب در یه همچین صحنه شکننده. بعد برای اینکه شیعیان مثل امروزی به انحراف نرن، به عشق عرفان و سیر و سلوک و مراقبه و اینها به عزلت نرن، از عالم دردهای جامعه فضای سیاسی ذره کوتاه نیان، بلافاصله زینب کبری سلام الله علیها سیاسی ترین جمله‌ای که میشد گفت، اونم نه هر انسان عادی، انسان فوق العاده، به زبانش جاری شد، فرمود به ابی المقتول پدر زینب فدای این کشته‌ای بشود، به یوم الجمعه او الاثنین، پدر زینب فدای این کشته‌ای بد بشه که باید برید ببینید امروز که جمعه هست و عاشوراست کشته شد یا دوشنبه کشته شد. کاملا رمزی. چرا؟ چون صحنه تحت سیطره لشکر یزید. یک کد گذاشت بلند شد رفت، به ابی المقتول به یوم الجمعه او الاثنین، یعنی زینب کبرا چون خیلی فشار بهش اومده روز رو گم کرده که امروز دوشنبه است یا جمعه است، برای اهلش این خط رو گذاشت و رفت. یعنی اگر ظاهر بینی میگی آخ آخ روز جمعه در دهم محرم یه سالی فکر کنم 61 هجری بود امام حسین رو کشتن، زینب میگه این مال کسانی است که چشم سرشون فقط کار میکنه، اونایی که چشم سرشون کار میکنه یعنی عقل و بصیرتشون روشنه، این خط رو از خون امام حسین میگیرن بر میگردن تو تاریخ، میرسن به یه روز دوشنبهی که سقیفه شکل گرفت، میگن اون روز کشتن اینو، 49 سال بر میگردن به ابی المقتول به یوم الجمعه او الاثنین، برید ببینید حسین و حقیقتش رو جمعه کشتن یا دوشنبه سقیفه کشتن. تموم شد. عجب زنی. امشب خواهران ما باید خوب گوش بدن. مکتب سید و شهدایی که دارید پاش عشق بریزید و بچه تربیت میکنید و سینه زن انشالله تربیت میکنید ولی با معرفت، مکتبی نیست که از مرد و زن بگذره. انتظار داره زن تو دخمه و پستوی خونه باشه اما بروز سیاسی باشه. سر سوزنی از کسی عذر نمیپذیره که آقا ما خب خیلی تو جامعه نبودیم، متوجه نشدیم چی شد، از احدی قبول نمی کن. این خواهر حسین علیه السلام در بدترین صحنه تاریخ، اما امام حسین از بقیه خانوادش هم انتظار داره سیاسی باشه. همسری داره حسین ابن علی علیه السلام به اسم جعید همدان. جعید همدان نقل میکنه که در زمان امام حسن علیه السلام که جامعه اینقدر فتنه گرفته بود که یاران امام حسن نتونستن تشخیص بدن، به امام حسن میگفتن تو با این صلحی که کردی مؤمنین رو خار کردی، یا مذل المؤمنین، اینقدر سخت بود تشخیص. جای دهمدان میگه من وارد اتاق شدم دیدم امام حسین علیه السلام داره با دختر بچهش بازی میکنه، احتمالاً حضرت سکینه سلام الله علیها بوده. کی؟ در روزگار خفقان جامعه که امام حسن تو تک و تنهایی گیر کرده به جهت اینکه یارانش بصیرت ندارن، جامعه پر شده از فتنه جنگ نرمی که معاویه را انداخت. میگه من وارد شدم به اتاق، دیدم سید الشهدا دارن بازی میکنن، سلام کردم، جوابمو دادن، فرمودن اجلسی بشین بچه رو نگه دار. من دختر بچه رو بغل کردم. امام حسین از یه زن در اون دوران عجیب و غریب که خیلی حزب الله یا گیج میزدن انتظار داره تحلیل سیاسی تحویل بده. فرمودند یا جعید اخبرنی عن الموالی، جعید بگو ببینم نخبگان، خواص، مسئولین در چه حال و هوایی هستن. میگه جواب دادم آکل الربا ام حریص علی الدنیا، بزرگان جامعه پیامبر همه رو یا آلوده ربا کردن یا دلاشون پر از حرص دنیاست، هنوز آب گیر نیاوردن و الا شناگرای خوبیه. دو جمله فقط تمام. کیا؟ خواص جامعه که فرمون دستشونه، هر طرف برن جامعه دنبالشون میره. الناس علی دین ملوکهم، گروه های مرجع، آدمایی که باید خودشون قطب نمای بقیه باشن، میگه همشون افتادن به رباخاری یا حرص دنیا. بعد فرمود اخبرنی عن الشباب، بگو ببینم جوونا تو چه حال روزیه. گفتم تمام جوونا رو مشغول کردن به شهوترانی و سرگرمی، تمام همتش اینه که الان شلوار مد جدید چی اومده، خط ریشش رو چی کار بکنه، بازی جدید چی بریزه رو گوشیش، گوشی جدید، همتش شده همین چیزا. اون جوید داره میگه، جویدی که تو پستوی خونه نگرش میداشتن در اون روزگار، اونم در روزگاری که مردهای مدعی نمیفهمیدن چی کار دارن میکنه. گفتم جوانارم که مشغول شهوترانی و سرگرمی کردن. این دو جمله رو که تحویل دادم امام حسین به علاوه کرد، فرمود فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پس فاتحه این جامعه دیگه خونده است. جامعه‌ای که مسئولین، خواص، نخبگان، گروه‌های مرجعش به جای هدایتگری دنبال رباخاری، اجحاف، حقوق‌های نجومی برن و جووناشون هم به جای همت عالی برای تحصیل علم و تهذیب و تولید و این حرفا برن دنبال هوسرانی‌ها و سرگرمی‌ها، این جامعه همین الان که به ظاهر سر پاس مرده است. و انا لله و انا الیه راجعون. حالا معلوم شد زینب کبرا سلام الله علیها چرا اهلش رو که شما هستید، میگه سر جنازه امام حسین نشینید گرفتار شید، برگردید ببینید از کجا خوردیم این ضربه رو. به ابی المقتول به یوم الجمعه او الاثنین، اون روزی که حکومت حق رو از علی گرفتن به دیگران دادن و شما متدینین گفتید حالا سیاست مگه چه ربطی به حکومت به دینداری داره، حالا دست یکی دیگه باشه. از عظمت امیرالمومنین که چیزی کم نمیشه، اونا هم که خیلی فرقی نمی کنن، اونا هم صحابه پیامبرن. اون روزی که سر قصه به انحراف رفت باید میفهمیدید که اینا چه خوابی دیدن برای اسلام و چه خوابی دیدن برای امت. حالا نشستید هی تو سر و سینه‌تون میزنید، برای چی نشستید؟ پاشید پاشید که این داستان دوباره تکرار خواهد شد، سه باره تکرار خواهد شد، مگر اینکه خون حسین جاری بشه تو رگه های شما. دیگه نخوابید، دیگه نذارید این اتفاق بیفته، دیگه نذارید به اسم زهد و دینداری کسی قدرت رو به نااهل اجازه بده برسه. و الا قدرت که دست نااهل رسید در مملکت اسلامی، در جامعه‌ای که هنوز صدای پیغمبر شنیده میشه، عزیزترین کس پیغمبر و مردم سرشو به نی میبرن و بعد میرن نماز جماعتشون هم میخونه. اون اتفاق میفت. امروز از یه نخبه‌ای میپرسیدم فضای مجازی که این حسین منی و انا من حسین یعنی چی؟ پیغمبر میگه حسین از من است و من از حسین. تازه در بعضی از احادیث برعکس فرموده، اول میگه انا من حسین و حسین منی، من از حسینم، حسین از من است. یعنی چی؟ گفت یعنی این که اینا یک حقیقت بودن. گفتم خب اون که کل هم نورون واحد، چرا حسین رو فقط گفته؟ خب امام صادق هم از نور پیغمبرن. این یعنی چی آخه حسین و منی و انا من حسین؟ چرا امام حسین رو ویژه داره اینجوری ذکر میکنه؟ چرا در مورد ائمه دیگه اینقدر صریح نیست؟ چرا نیست؟ چون پیغمبر که مثل من و شما معطل نیست، زمان بگذره ببینه دو سال دیگه چی میشه، 20 سال دیگه چی میشه، 50 سال دیگه چی میشه. بعد یه دفعه متوجهش که به عجب حسین همون کاری رو داره برای اسلام میکنه که من کردم. پس حسینم نه خیر. پیغمبر داره میبینه. همون جوری که پیغمبر قیام کرد تمام فشارها، مصیبتها، توهینها، تهمتها، تحریمها، تهدیدها، تبعیدها همه رو به جون خرید تا امت در جهالت فرو رفته رو نجات بده و به نور علم و روشنایی برسونه. حسین علیه السلام هم در زیارت اربعین میخونید بذل مهجته فیک، خدایا خون قلبشو در راه تو داد، لیستنقذ عبادک من الجهاله و خیرت الزلاله، تا این امت رو که به ظواهر دین چسبیده اما با سر تو لجنزار جهالت و زلالت گرفتاره دوباره نجات بده. الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء. اسلام رو پیامبر آورد، حسین علیه السلام از مرگ نجات داد. این نگاه رو نرا دوباره سراغ حرفای عرفانی. منظورش این بوده که در عالم زر از گل پیغمبر، اینا رو بذار کنار. پیامبر داره میگه اگر خط خط اسلام باشه بعد از رد خون امام حسین پیداش کنی. یعنی کسانی با حسین علیه السلام در میفتند که از اساس پیغمبر رو قبول نداشتند ولی اونجا ریاکاری و نفاق داشتند، رو نمی کردن. اینجا امام حسین علیه السلام گذاشتهشون گوشه رینگ، دیگه نمیتونن نقابشون رو حفظ کنن، نقابشون هم کشیده، نشون داده که اینا سر سوزنی خدا و پیغمبر رو قبول نداشتن. ببینید یزید لعنت الله علیه چند روز دیگه در مجلسی که کلی خرج کرده بود که از تمام مذاهب و تمام کشورهای دنیا نماینده هاشون بیان، چون موقع که اینترنت و خبرگزاری نبود اینا میرفتن مخابره میکردن که آقا نبودین، پادشاه مسلمونا چه ابهتی، چه عظمتی، چی کار کرده بود با دشمن خودش، اینا رو بافته بود برای خودش، همه رو آورده بود، از مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، همه، از همه ممالک جمع کرده بود که بیان تو مجلس باشن ببینن که اسیران رو با چه ذلتی میارن و این با چه تبختری میشینه. همه این بازی ها که حالا وقتش امشب نیست که بگم. اونجا چی گفت؟ اونجا یزید بر اثر توهم این که دیگه دستشون رو تکوندن دیگه بالا سر حسین علیه السلام، تموم شد، به صراحت شعر خوند، شعر خوند و ابراز کفر کرد رسمند. خلیفه پیغمبر در جلسه شام ابراز کفر کرد، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. گفت برو بابا، این بنی هاشم به اسم پیغمبری داشتن با قدرت بازی میکردن و الا واقعیت اینه که نه خبری از آسمون مده نه وحی نازل شده. اصل رسالت رو زیر سوال برد، اعتقادش رو ریخ بیرون. این اتفاق افتاد، دوباره به کفر برگشتیم، دوباره به جاهلیت برگشتیم، دوباره بنی امیه اومدن. این خطر بزرگ که اسلام رو یک بار تا آخرین نقطه پیش برده قابل تکراره، خیلی راحت تر از عاشورا قابل تکراره. بازم متاسفانه 99% ما چون سر فقط میبینه سر نمیبینه، میذاریم 40 سال دیگه همچین اتفاقی میفته میگیم اه چی شد، بعد برای اینکه خودمون رو خفه کنیم میشینیم تا صبح فقط برای حسین علیه السلام سینه میزنیم، میگیم خب الحمدلله ما که دینمون رو ادا کردیم. بابا کشتن چی دین رو ادا کردیم؟ والله برادر عزیز، هیئت سکولار مثل قیام مردم کوفه است بعد کشتن امام حسین، به چه درد میخوره علیکی قیام میکنید؟ قیام سلیمان ابن سرد خزاعی به چه درد امام حسین دیگه خورده؟ نوشدارو بعد از مرگ سهرام، اینا فقط میخوان یه ذره از این وجدان دردشون رو به دروغ آروم بکنن، بگن ما هم به کاری کردیم، بی خود کردین. حالا که امام حسین علیه السلام رو سرش هم بردن پاشدین قیام میکنین، هیئتی که سینه میزنه خوشگل اما با سیاست کار نداره، این همون سلیمان ابن سرد خزاعی که فقط داره بازی در میاره که بگه نه امام هستیم، و الا بن العباس هم با پرچم خونخواهی امام حسین قیام کرده. زینب کبرا محقه که تا صبح بالا سر امام حسین سینه بزنه، یا من و تو نشسته میگه پاشید پاشید ما که قربانیمونو دادیم در راه خدا، رفت قبولم شد، پس ما رأیتو الا جمیلا. اونی که تا اینجا اومده با ما باید بفهمه که باید برگرده ریشهشو پیدا کنه. به ابی المقتول به یوم الجمعه اول اثنین، تو جمعه نمونید، برید دوشنبه های تاریختون رو درست کنید. این اتفاق رو داره رقم میزنه. خب این وسط سنگینی این مصیبت، سنگینی این رخداد غیر قابل باور، فقط یک جا حساس و ظریف میشه، اون اونجاییست که پای نفوذی ها و منافقین باز میشه که دیگه تو نمیتونی رد پاشون رو ببینی، نمیتونی ببینی. نفوذی ها و منافقین تا میتونستن در نقطه قبل از تقابل حق و باطل جبهه حق رو ضعیف میکردن، تا میتونستن، تا میتونستن یاران حق رو میترسوندن، یاران حق رو با طمع از دور اهل بیت دور میکردن. اما وقتی یه حسینی هم اراده میکرده اذن الله که دیگه وایسته با باطل بجنگه، ولو بلغ ما بلغ، اینا رها نمیکردن که. اینا از درهای مختلف وارد میشدن. یکیش دروغ بزرگ عقلانیت است، دروغ بزرگ عقلانیت. شما الحمدلله همه روزه گوش کرده و تاریخ خونده اید. من از شما سوال میکنم امروز انشالله اگر امام زمان ارواح نافتا تشریف بیاره، ما هم در رکابشون باشیم. 1200 سالم به ما فرصت داده برید مبانی اعتقادیتون رو بخونید، کار کنید، باور کنید. که من اومدم دیگه نگید آقا الان این کاری که میگی درسته، اصلا خدا پسندانه است، دیگه شک نکنید دیگه. 1200 سال بس نیست؟ 12 قرن گذشت که یه مش آدم 313 نفر برن لاغل مبانیشون رو درست کنن، که فردا اگر امام زمان علیه السلام گفت برید مسجد آتیش بزنید، نگن آقا این که وحی نداره برای چی؟ اگه وقت به قرآن سر نیزه معاویه گوش ندید، نگاه نکنید، برید، شک نکنن، درسته؟ حالا آقامون تشریف بیارن به ما تندترین دستورات رو بدن، ما چه باید بکنیم؟ اگه واقعا راست میگفتیم اللهم عجل ولیک الفرج، حق نداریم فکر کنیم. وقتی دستور داد ما حتی حق نداریم فکر کنیم. آقا یعنی با جهالت بریم؟ نه عزیزم، جهالت در اونجاییست که تو در مقابل عقل کل بخوای فکر کنی یه راه دیگه ای پیدا کنی. تمام عقلانیت اونه، تو چی میخوای پیدا کنی؟ وقتی یک کسی به خاطر نفاق درونی در مقابل حکم حتمی خدا، حکم حتمی رسول خدا، حکم حتمی امام، حکم حتمی ولی حق جامعه، به خودش اجازه میده بگه حالا اینم یه نظره، بذار من ببینم راه دیگه ای نیست، بدونید نه تنها خودش رو شیطان برده، این خودش یک شیطان مجسم جامعه رو به انحراف بخواد بکشه. فکر میکنی قرآن نخوندی نامرد؟ ما کان لهم الخیره، مؤمنین حق ندارن اصلا انتخابی بکنن. اذا قضى الله و رسوله امرن، وقتی خدا به پیغمبرش دیگه حکم حتمی کردن در یه مسئله، دیگه جای فکر کردن نیست که. این چشم، همه فکر و مشورت رو قبلش انجام دادیم دیگه، به پیامبر فرمودیم که و شاور هم فی الامر، در کارهای مهم باشون مشورت کن، اما در نقطه تصمیم گیری تو باید تصمیم بگیری. فاذا عزمت، نه عزمتم، تو تنهایی تصمیم میگیری، منم کمکت میکنم. فتوکل علی الله. حالا پیغمبر مشورتاشو کرده، نظرخواهیش هم کرده، جنبندی کرده، حکم کرده، تو اصلا حق نداری بری بشینی فکر کنی که حالا راه دیگری نیست. این که کفر خودش، حالا کفر تو کفرش اونجاست که به راهی هم برسی در درون خودت که امام حسین نرسیده، بعد بیای در خروجی مکه به با امام حسین یک کمی ترش حرف بزنی، بگی حسین جان من که دیروز باهات حرف زدم، گفتم این مسیر رو نرو، گفتم کوفیان وفا نمی کنن، من که با شما قرارامو گذاشتم، باز دوباره شنیدم که داری میری، که عبدالله ابن عمر اومده وایستاده در خروجی مکه امامش رو نصیحت کنه. نصیحت امام واجبه، میدونید که یه باب روایی است در کتب جوامع روایی ما، باب و وجوب نصح ائمه المسلمین، چون نصیحت در عربی یعنی خیرخواهی، نه برو تذکر بده، خیرخواه امامت باید باشی. یعنی چیزی به ذهنت رسید که به سود امامت هست، به سود دینت هست، برو زود بگو. این نادان احمقی که در لباس عالم دینم هست اومده و ایستاده روز قبل با امام حسین خیلی یکه به دو کرد، به این دلیل به این دلیل. اصلا منطقی نیست شما برید ببین، نه عده نه عده نه سپاه نه لشکر، اصلا نمیتونید. اونا هم که سابقه شون نشون دادن، خب هیچی دیگه، خیالم راحت بشه من برم به حجم برسم. خب برو. یه دفعه بهش گفتن که چه نشسته ای؟ حسین فاطمی داره میره. سراسیمه خودش رو رسون جلوی امام حسین، سمت شد درس کرد که یبن رسول الله، من که دیروز با شما حرف زدم، باز که شما کار خودتو میکنی. رفقا میبینی جلوی امام زمانش وایستده داره به خیال خودش حرف میزنه. خب امام تصمیم گرفته یا نه؟ آقای قرآن خونده، بله. خب تصمیم گرفته، تو خیلی غلط میکنی اصلا رفتی فکر کردی راه دیگه پیدا کنی. خب اصلا منطقی نیست حرف امام حسین برای من. تو نیم منم نیستی در مقابل امام حسین که. خب حالا ببین چه اتفاقی میفته، تکرارشو داریم با چشممون تو این جامعه میبینیم. اومده میگه حسین جان اخه ببین، حساب کتاب کنیم، شما چند نفرید، اونا چند نفرن. اگه مردم میخواستن به شما کمک کنن، ابوالفضل العباس که رفت رو پشت بام مکه که به اون سخنرانی کرد، مردم میریختن با شما میمدن. مگه چند نفر همش اومدن؟ شما تهش 1000 نفر. اونور مگه محدودیت داره؟ از کوفه میاره، از شام میاره، از مصر میاره، کلی آدم میاره. خب معلومه شما نمیتونین هر یه نفرتون جلو 1000 نفر که نمیتونین وایستین، که امکاناتتون هم همین است که از مکه مدینه جمع کردید برید اونا شما رو تو محاصره بذارن بخواین چیکار کنین. ولی اون پشتش بازه، همینجوری میشه از کوفه براش آدم آورد، امکانات آورد، آذوقه آورد. اینا نامردن فلانن. خب پس برای چی گوش نکردی داری میری؟ خب دیر چرا؟ فرمود که به اندازه شعورش جواب داد، فرمود که من راستش دیشب پیغمبر خواب دیدم، به من فرمود که یا حسین اخرج الی العراق، همه میگن نرو، من میگم برو. چرا؟ پیغمبر فرمود در مشیت الهی اینجوری تعلق گرفته و حتمی شده که ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو کشته بشی دین احیا بشه. منم گفتم چش بشه. دید نه اینجای قصه رو که نمیتونه امام حسین علیه السلام رو به منطق برگردونه. ببین چقدر بدبخته، فکر میکنه حرف خودش، عقلانیت امامش نمیگیره. یالتو که ما که حرف گوش نمیدی، لاغر این زن و بچه و زینب و کودکان رو نبر، اینا شعور ندارن، اونا شرف ندارن، دین ندارن، آزار میرسونن به زن و بچه. پیامبر باز فهمیده که اتفاقا تو همون خواب پیامبر گفتن که ببر. این عالمه باش با خواب باید حرف بزنی؟ چون احساس میکنه منطق درستی داره، امام حسین متوجه منطقش نیست دیگه. فهمودن تو خواب پیامبر گفتن زینبم ببر، بچه هارم ببر، کوچیکارم ببر. چرا؟ ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد با اسارت اینها یک کاروان تبلیغاتی را بندازه، تمام نقشه های کفر رو تا دل کاخ یزید نقشه براب کنه، بذار اینا بره. خب اینجا لاقل آدم شد دیگه. تو که رفتی فکر غلط کردی، بی خود وقت تو تلف کردی، وقت امام حسین هم گرفتی. حالا هم که جواب تو داد، الان اینجا وقت چی بود؟ بزنه تو سرش بگه عجب، ما چرا اینا رو نمیفهمیم، عجب عقلانیت متعالی داری. سرش رو تکون داد گفت متاسفم، شما اصلا متوجه حرف من نمیشی. وای ساده جلو امامش میگه آقا این که اصلا غیر منطقیه، تو به خاطر یه خواب داری میگه به قید و کشتن بدی. خب چیکار کنیم؟ تو اینقدر نمیفهمی که خواب و بیداری امام و پیغمبر معصوم با هم فرق نمی کنن. حتی بعد حضرت بگه من خواب دیدم جدم، و تو اینقدر بیشعوری که امام زمانت خودش حجته، حتی اگه نگه پیغمبر گفت خودش تصمیم بگیره، معصوم حجته. به نظرتون چی کار کرد؟ این آدم درس خونده مدعی حدیث نقل میکنه گریه کرد، گفت حسین جان حالا که حرف ما رو گوش نمیدی، کار خودتو میکنی میری. چی رو میری؟ خب برو بیار دیگه، تو هم برو بگو یه دقیقه وایسا من کوله پشتیمو بیارم. اگر پیغمبر از مشیت خدا خبر داده که شهادت تو تنها راه نجات اسلامه، خب بذار منم بیام دیگه، یه نفرم یه نفره. آقا 10 دقیقه وایسی، من الان اومدم. اگر زن و بچه تو که افضل خانواده های عالمن، اسارتشون برای حفظ دین لازمه، خب زن و بچه من مگه خونشون از خون زینب و بچه‌هاش رنگین تره، سب کن برم زن و بچه هم بیارم. غیر از این ما رفتار میکردیم اگه جای اون بودیم؟ اما زهی خیال باطل. گفت حسین جان حالا که حرف ما رو گوش نمیدی داری میری، میشه پیراهن عربی تو بالا بزنی من سینه مقدس تو رو ببوسم؟ گفت برای چی؟ گفت من خودم از پیامبر حدیث شنیدم که فرمود حسین میره اونجا چه میشه و کشته میشه فلان، و پیامبر بارها سینه تو رو میبوسید. عجب تقدس احمقانه ای. اما حسین دیدن ول معطل دیگه، لباس چون بالا زده، این در حالی که گریه میکرد سینه امام حسین رو بوسید و رفت زندگیشو کرد. ببین تا کجا داره میره قصه. ما از خطر نفاق بیترسیم، از خطر نفاقی که به چاشنی نفوذ هم مخلوط شده. حالا بعد یه جعید همدانی بشینه به امام حسین در روزگاری که مردهای مدعی نمیفهمن حق و باطل چیه، بگه بار بابا این جامعه دیگه مرد، خواستش که رفتن رباخار شدن، جووناش هم که شهوت پرست شدن، خدا حافظ شما. این کار داره بنی امیه میکنه با جامعهش. منافقین چه میکنن؟ مهمترین نقشی که در این نقطه منافقین ایفا میکنن، پشت پوشش عقلانیت، قرائت‌های مختلف، صراط‌های مستقیم، از این حرفا، تغییر ارزش هاست. تغییر ارزش هاست. ارزش‌ها اثرشون در زندگی دینی اینه که ما یه سری مبانی اعتقادی داریم، خیلی ها حال و حوصله‌اش ندارن که خیلی برن استدلالی و عمیق سر در بیارن، اجمالاً که قبول کردن میان. بعد از دل اون مبانی ما یه سری ارزش‌ها، یعنی چیزایی که حب و بغض ما رو گرایش میده درست میکنه، دین در اختیار ما میذاره، ما میبینیم اینا خیلی درسته، میریم پاش جون میدیم. خب وقتی دشمن میبینه که در یه جامعه شهادت طلبی در راه اهل بیت علیهم السلام بزرگترین ارزشه، معلومه نمیتونه جامعه رو منحرف کنه، دست میذاره این ارزش‌ها رو جابجا میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد میگه که کی گفته شهادت به درد بخوره؟ اینو که بگه که آتیشش میزنیم، چون تو قرآن اینقدر در مورد شهادت نوشته، تو لسان پیغمبر این هم در مورد شهادت گفته شده. اون زیرکانه تر از این به دست منافقین نفوذی، منافق الجنان عالم اللسان، قصه شهادت طلبی رو آروم آروم عوض میکنه. بابا محسن حججی که یهودی رو داره تو این جامعه به گریه میاره، بعضی روزنامه های زنجیره‌ای هنوزم مینویسن کشته شد، نمیگن شهید، میگن کشته شد. جوانی که در سوریه کشته شد، به دست چیزایی مینویسن، آدم تعجب میکنه. اینا وظیفه‌شون اینه که ارزش‌های ما رو عوض کنن. جوونی که در زمان پیامبر عشقش این بوده در رکاب پیامبر بره کشته بشه، قرآن میگه رفقا زمان پیامبر چون حکومت پول که نداشت، شما جنگ می‌خواستی بری بکنی برای حفظ اسلام، باید اسب تو خودت می‌خریدی، اسلحه خودت می‌آوردی، زره خودت می‌آوردی، آذوقه خودت می‌آوردی، پول نداشت پیغمبر که. قرآن میگه ببین چه جامعه قشنگی ساخت بود پیامبر. طرف بیاد میگه یا رسول الله من فقیرم، اسب و اینا ندارم، ولی تو رو خدا منم ببرین جنگ. بعد توی پیامبر میبینی خب نداری چیکار کنی، میگه عزیزم متاسفانه ندارم، سلاح و اینا ندارم بد بدم. با اشک و گریه میره خونه که چرا هیچی نداره بره جنگ. این ارزش رو ببین. کار منافقین نفوذی که گاهی 30 سال 40 سال وجهشون خیلی خوبه، حتی انقلابی نشون میدن، اینه که در بزنگاه آروم آروم جای ارزش ها رو با ضد ارزش ها عوض میکنن. من چند نمونهش امشب باید براتون اسم ببرم. یکی رفاه به جای عدالت. عدالت یک ارزش خیلی فوق العاده است، انسان ها همه عاشقشن، اما اگر نفاق شکل گرفت در لایه نخبگان جامعه، آروم آروم رفاه طلبی به جای عدالت طلبی به خورد جامعه داده میشه، و بعد شما رو دم هر کی پا میذاری جیغ همه بلند میشه، آقا چرا اونجا اینجوری سخت گرفتید، حالا مگه اون چی بوده؟ گاهی دیدین دیگه تو تحولات روزگار بعضیاش که روم میشه آدم عجب کی چقدر کجا زمین گرفته بوده، کی چی کار کرده، اینو میریزه به هم. رفاه طلبی به جای عدالت طلبی میشینه. پیغمبر کجا حکومت میکرده؟ توی مسجد خشت و گلی. کار انقدر قشنگ طراحی شد که مردم ریختن گفتن امروز چه روزیه؟ گفتن خلیفه رسول الله میخواد کاخش رو افتتاح کنه در شام. کاخ سبز معاویه افتتاح شد به عنوان کاخ خلافت خلیفه رسول الله، از مسجد گلی به کاخ رسید. ببینید در کتاب الغارات، یعنی غارتگری، کتاب الغارات کتاب بسیار خوب و قدیمیه، برن دوستان بخونن، میگه کاری کرده بود دستگاه بنی امیه که بچه حزب اللهی زمان پیامبر که رو خاک میخوابیدن، زندگی ساده، یه موتورگازی داشت، از صبح تا شام دنبال کار انقلاب و اینا بود، کاری کردن وقتی طلحه و زبیر انقلابی دیروز از دنیا رفتند، فقط شمشای طلایی که به ورثشون رسیده بود و با تبر تقسیم میکرد. ساده زیستی؟ آقا یعنی چی ساده زیستی؟ باید دیگه قشنگ باشه، به اسم اینکه ما هم دیگه حق داریم زندگی داشته باشیم. تا خرخره طلحه و زبیرها رو بردن زیر گند مال مردم خوری و بیت المال خوری. مسعودی در مروج الذهب نوشته که ما الان میریم کاخهای طلحه رو بازدید میکنیم. کاخ داشته، همون انقلابیه. به کجا رسوندن اینا رو؟ قصه آقازاده ها امروز جامعه ما اینا رو داره یا نداره؟ یک سرم کردیم مثل کپ زیر برف. آقازاده ها، اینا از تاریخ دارم برای شما میگم. امیرالمومنین در حکمت 453 نهج البلاغه میگه میدونید زبیر حزب اللهی انقلابی که پیغمبر بهش لقب سیف الاسلام داد، گفت این شمشیر بران اسلامه که هرگز در نیام نمیره، زبیری که بارها تا شهادت رفته بود و برگشته بود، میدونید چرا کارش به جهنم کشید؟ جلوی امیرالمومنین وایستاد. میگه به خاطر آقازاده هاش. حکمت 453. برادر خواهر رو که صدای ما رو میشنوید، چند بار تا این حدیث رو شنیدی از پیامبر و اهل بیت که سلمان و منا بله اهل البیت؟ خیلی حرف بزرگیه، چون وقتی آیه تطهیر میمد همسر خوب پیغمبر هم گفتن نه تو آدم خوبی هستی ولی جز اهل بیت نیستی. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، فقط برای اصحاب کسا اومده. بعد پیامبر میگه البته یه زمیمه داره، اونم سلمانه. سلمان من اهل البیت. حالا ببین زبیر کجا بوده؟ در حکمت 453 نهج البلاغه که شماها نمیخونید فتنه سرتون خواهد آمد، میفرماید ما زال الزبیر رجلا من اهل البیت. دائما مستمرن، مازاله یعنی دائما، همیشه دائما زبیر مردی از ما اهل بیت بود. عجب چجوری رفت تو جهنم؟ فرمود حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله. زبیر با ما بود تا اینکه پسر پستش عبدالله بزرگ شد، آقازادش باباشو از خط خارج کرد. ما که تو انقلابمون ندیدیم اصلا پدری که به خاطر آقازادش سقوط کرده باشه، ولی من تو کره مریخ یه تعدادی سراغ دارم که به خاطر آقازاده‌هاشون به درک واصل شد زندگیشون. یعنی تمام زحماتشون و خون دل خوردنشون و شکنجه های ساواکشون و جنگ رفتنشون حروم شد، چون چسبیدن به آقازاده‌هاشون دینشون از دست رفت. میبینی کار کیه؟ منافق. کار کیه؟ نفوذی حزب اللهی که میتونه پای امیرالمومنین جون بده رو که نمیذاره وایسته. که یکی رو با پول، یکی رو با مقام، یکی رو با آقازادش، دیگه چی؟ راهبردها رو ببینید، وصلت‌های سیاسی. این دخترش میده به اون، اون پسر به این میده، اینا تو هم ازدواج میکنن، یه عده رو گرفتار میکنن. وصلت‌های سیاسی برید در صدر اسلام بخونید ببین چه خبره. ازدواج‌های سیاسی که با این ازدواج ها دیدین دیگه، یکی از کارهایی که معاویه و بعدن خلفای دیگه هم یاد گرفتن میکردن، به زور یکی از دختراشون رو مثلا به امام حسن میداد که یه نفوذی تو خونش داشته باشن. اما از این بدتر این بود که اینا بین هم ازدواج های سیاسی میکردن تا بتونن با هم بچاپن برن. اتفاق افتاد. پس اولین ارزشی که جابجا شد رفاه طلبی به جای عدالت طلبی بود. برادر، جامعه ما بعد از جنگ گرفتار شد. روحانیون سرداران، مسئولین، نماینده های مجلس، رئیس جمهورها، وزرا، استاندارا، فرماندارا، اونایی که تو معرض نگاه ما هستن که خب انقلاب ببینیم کارگزاراش چجوری هن. فکر کردی دشمن زوبه رو میزنه زمین تو رو بیخیال میشه؟ اینقدم قشنگ میاد میگه آقا شما جون کندین بر انقلاب، حقتونه یه مقداری بهتر زندگی کنین. آخه شما زن و بچه تون سالها شما رو ندیدن، این مردم راحت تو رفاه بودن، شما پا شدین رفتین جون دادین جون کندین، حالا دیگه حقتونه تو دوران امنیت به خودتون یکم برسین که چیزی نمیشه که. اینقدر برات میسازه خیالت راحت بشه. بعد تو اول بیت المال بیت المال بیت المال، بعد میشه مال البیت مال البیت مال البیت، میخوری یه قلوبم روش. یه مثال میزنم، من یه جوالدوز به خودمون میزنم، روحانیون بقیه حساب کار خودشون بکنن. یه آقای طلبه عزیزی زمان حضرت امام که تازه ارزش بود ساده زیستی، بچه ها تو نهادهای انقلابی ادارات فلان حقوق نمیگرفتن، اضافه کاری نمی گرفتن، انقلابی رفتار می کردن، یه استفتا کرده از حضرت امام، تنتون بلرزه که دشمن چقدر ظریف کار می کنه. بسم الله تعالی محضر مرجع معظم تقلید امام فلان، شروع که به امام می آمونش استفتا دیگه، استفتانی سوال شرعیه، سوال عرفانی کردن کرده. من سوال رو بگم حتی غیر طلبام جوابشو می تونم بدن. نوشته آقا من در یه اداره خدمت میکنم، در یه نهادی جایی یه ماشین در اختیار ماست که بریم منزل بیایم اداره و برای کار اداره. من گاهی وقتا دارم میرم مثلا به سمت منزل، یه چهار تا خیابون اون طرف در میرم، مثلا دو تا پاکت بیوه میخرم، یه کاری دارم، یه پستی چیزی میرم، این چهار تا خیابون اون ورتر که کلا یه لیتر هم بنزین نمیسوزونه، میخواستم ببینم از نظر شرعی بنزین بیت المال تو ماشینه اشکال نداره؟ خب جوابش خیلی ساده است. امام نذاشتن از این فرصت رد بشه، نوشتن بسم الله تعالی بعد از انقلاب نمیدانم چه شده است که همه آقایان میخواهند ماشین داشته باشه. تو بنزینشو میگی، من اصلش برام مسئله است، چرا همه تو میخواییم ماشین داشته باشیم؟ یعنی عزیز طلبه گلم که اینقدر حساسیت به شریعت داری برای یه لیت بنزین، فردا یه لیت میبری کل ماشینم مال خودت، خانمم ببر یه سر کلاس زبان بیار، بچه‌مو ببر من، بعد کم 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 مال بیت المال. بعد یه دفعه تو تلویزیون کره مریخ من با گوش خودم شنیدم، با چش خودم ده، یه نفر این ور میز به اون وری گفتش که بگم تو بهترین جای تهران 1800 و چند متر زمینو به متری 3000 تومان بهت دادن. کره مریخ بود البته، حالا شما خیلی خودشو ناراحت کننده نکن. بعد اون میگه خب ما زحمت کشیدیم برای انقلاب. عجب، من موندم این وسط، یعنی رهبر انقلاب اصلا زحمت نکشیده برای انقلاب؟ تا این وضع داره زندگی میکنه که آیت الله جوادی آملی خدا حفظش کنه گفت من رفتم محضر ایشون، بحثم بحث حکومت و اینا بود، طول کشید، نماز مغرب خوشحال خوندیم طول کشید، بحث حکومت بود دیگه. آقا دستور دادن گفتن برای آقای جوادی شام بیارید. از اول بحثم پسر بزرگ رهبر انقلاب تو بحث حضور داشت، تا گفتن شام بیارید این تربیت شده دیگه. از من اصحاب آقای جواد ببخشید من میرم داخل خونه بر بیگه، فهمیدم برای شام بیت المال نمیخواد بشینه. من به رهبر انقلاب گفتم اجازه بدید که ایشون هم باشن شام، گفتن نه خیر، شما برای حکومت و کار ملت اومدی از بیت المال بخوری، ایشون بره تو خونه هرچی تو خونه میخورن بخور. یعنی ایشون برای انقلاب زحمت نکشیده اینجوری باید زندگی کنه؟ یعنی امیرالمومنین زحمت برای اسلام نکشیده بود اونجوری زندگی میکرد، ولی طلحه و زبیر زحمت کشیده بودن؟ ارزش ها وقتی جا به جا میشه، خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار. این که دارم برات میگم، من از روحانیون گفتم که تو چپ و راستشو دیگه به رخ من نکشی، این اصلا ربطی به چپ و راست داره، چپش میخوره راستش میخوره، کسی وای نسته پای ارزش های انقلاب میخورونن بهش، فرق نمیکنه چپ و راستش، چپ و راستم بازیست که اونا درست کردن، هممون آسیب میخوریم و خوردیم. مواظبت باید که دوم غرب زدگیه، کاری که میکنن اینه. ببینید در دوران معاویه عجیبه، معاویه پسری داره به اسم یزید، اما تو دیر مسیحی ها تربیت شد. دایه گرفتن شیر بده، زن مسیحی براش گرفتن. دائما با اینا میپره، دائما. چرا؟ امروز این اون چی که شما بهش میگید فرهنگ غرب، اون روز فرهنگ غرب فرهنگ روم مسیحی بود، به شدت کار میکرد زیرکانه رو اسلام، و معاویه دستش تو دست این فرهنگ، بچهش اونا تربیت کردن. اصلا غربگرا تربیت شده یزید، هیچ تعلقی به اسلام نداره، هیچ تعلقی. خیلی من آدرس دارم از تاریخ اسلام که ثابت بکنه ماجرای کربلا از ریشش تحت سیطره غرب شکل گرفت. مثلا معاویه از دنیا رفته، یک مشاور ارشدی داره به اسم سرجون. سرجون یک مسیحی رومیه، خب مشاور اعظمه. به معاویه بگه آب نخور نمیخورد. یزید اومده حاکم شده، یزید به شدت از عبیدالله ابن زیاد نفرت داشت، به شدت. همون روز اول تاجگذاری سرجون تو جلسه شرکت کرده، یزید داشت حکومت رو تقسیم میکرد، کی بره مصر، کی بره کجا، کی بره کجا. عبیدالله ابن زیاد از هر دو جا عزل کرد چون بدش میمد. سرجون مسیح گفتش که یا امیرالمومنین اجازه میدید من یه خبر از پدرتون بدم؟ آه بگو. گفتن من یه وصیت نامه از پدرتون پیش من هست که وصیت کرده پسرم بعد از من در عزل و نصب ها دست به عبیدالله ابن زیاد نزن. و در آورد نشون داد. یزید نگاه کرد، دستخط پدرش گریه کرد، گفت بره بودن کوفه و شام مالو. کسی نپرسید که وصیت پدر این تو جیب این مسیحیه چی کار میکرد. خیلی گرا داریم. امام سجاد علیه السلام میفرماد وقتی ما رو از کربلا را انداختن ببرن شام، تمام مأمورینی که ما رو میبردن به زبانی حرف میزدن که تو قافله اسرا هیچ کس جز من نمیفهمید زبانشون، اونا به زبان رومی صحبت میکرد. اینا کیه؟ در ماجرای خود کوفه وقتی عبیدالله ابن زیاد اومد که تک و تنها اومد، کلن 30 تا یار داشت، چون باید سریع خودشو میرسوند. فعلا مردم کوفه رو میترسوند مسلم رو بکشیم تا ببینیم چی میشه. کلن 30 نفر بودن، چجوری تونست کوفه رو فتح کنه به این راحتی؟ با دو تا راه. یک، به دروغ به مأمورینش گفت برید بگید لشکر بسیار عظیمی از شام دارن میان کوفه رو با خاک یکسان میکنن اگه تسلیم نشه. دروغ هم میگفت. دو، میگه وقتی که این اومد یه تعداد از بزرگان کوفه رو به جرم اینکه با مسلم همکاری کردن گرفت برد، طایفه های اینا که از طایفه های بزرگ و شجاع بودن با شمشیر ریختن دور دارالاماره. فقط این 30 نفر تونستن درا رو نگه دارن که اینا نریزن تو. پس چجوری شد پیروز شدن؟ تاریخ بریم بخونین. تاریخ نوشته که از قبل بنی امیه در کوفه شهرک یهودی ساخته بودن، شهرک سازی کردن. یه در از عقبه این دارالاماره مستقیما تو شهرک یهودیا باز می‌شد. یهودیا ریختن کمک کردن. دستشون تو دست غرب بود. و دیگه حالا مثلا امام سجاد میگه تو مسیر شام ما رو توی ساختمون قدیمی مخروبه شب نگه داشتن، زن و بچه میترسیدن، میگفتن اینا سقفش خراب میشه رو سر ما. بعد اونا میخندیدن به زبان سریانی به هم میگفتن اینا به زودی خلیفه رسول الله شون سر از تنشون میخواد جدا کنه، الان نگرانن که یه وقت سقف نریزه سرشون، ولی زبانشون فقط من میفهمیدم. غرب گرایی یکی از مصیبت‌های بزرگی است که وقتی نخبگان ما رو در این جامعه اسلامی غرب گرا کردن، اون موقع دیگه مصیبت شروع خواهد شد. نگاهش به غرب اینقدر شیفته و فریفته است که به اسلام نیست. یه شخصیت سید روحانی من میشناسم، شما میشناسید، که یه شخصیت دیگری که اونم شما میشناسید الان در مجلس نائب رئیس هست، در روزگاری که هنوز خطش خیلی کج و کله نشد یا ما نشناخته بودیم، به اون شخصیت سید روحانی که در کشور مسئولیت بسیار 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 بالایی داشت یه نامه سرگشاده نوشته. میتونید رو اینترنت امشب برید بخونید. نوشته آقای فلانی، یادت میاد در دورانی که پدر من هنوز شهید نشده بود، بسیاری از روحانیون بزرگ مثل بهشتی دیگران میمدن با پدر من مشورت میکردن که ما بریم غرب اونجا کار دینی بکنیم، پدر من به اینا میگفت حتما برید، حتما برید، امثال شهید بهشتی رفتن. یه روز تو اومدی پیش پدر من گفتی منم میخوام برم آلمان. پدر من که به همه میگفت برید، به شما گفت نریا، تو نریا. و شما ناراحت شدی گفتی برای چی؟ پدرم خیلی صریح و صادقانه به تو گفت تو افکارت به شدت التقاطیه، بری غرب، غرب زده میشی، دیگه درست نمیشی. و شما گوش نکردی، رفتی این شدی. دیدی؟ برید بخونید اسناد فاش ها، نه محرمانه. ما که دسترسی محرمانش نداریم. بلا فاصله جنگ تموم شد، یه دولتی اومد رو کار، اعزام به خارج شروع شد، بورسیه های چند هزار تایی. کیا بورسیه شدن اون موقع رفتن انگلیس آمریکا درس خوندن؟ کیا؟ دلیلش هم موجه بود، گفتن خب ما باید دانش داشته باشیم بتونیم سازندگی کنیم. کیا رفتن؟ شما سردمداراشون رو در تحصن مجلس شیشون برید ببینید، همشون بودن، همشون بردن اونجا درس بخونن. آقای سروش که امروز نوکر امریکا شده، هفتگی بلیت براش میگرفتن از جمهوری اسلامی، با پرواز میرفت انگلیس. انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم اروپا همه جمع میشدن، آقای سروش مبانی اینا رو درست میکرد. این شدن. غرب خیلی کار میکنه، خیلی در قالب دانشجو فلان کار کردند. غرب گرا. داریم چی میگیم؟ منافق نفوذی که تو الان، من تازه اشاره میکنم نصفتون ناراحت میشید که آقا این چقدر تنده. امام حسین هم میگفت، میگفتن حسین چقدر تنده. بابا اینا که از خودمونن، تو چرا انقدر به همه بدبینی؟ کی فهمید؟ اونی که بالا سر جنازه امام حسین گفت به ابی المقتول به یوم الجمعه اب الاثنین، اون روزی که به اسم عقلانیت سر قصه رو کج میکردن چرا متوجه نشدید؟ این هم شد نتیجهش. ارزش ها رو تغییر میدن، ولی اینقدر قشنگ تغییر میدن که تو نمیتونی به این راحتی به کسی بفهمونی بابا دارن میبرن. می تو چرا اینقدر بدبینی به آدم ها؟ خیلی اوضاع خوبه، سخت میگیریم. اکنون زدگی به جای آرمانگرایی. کسانی که افق دیدشون این بود که ما پرچم لا اله الا الله رو بر قلل رفیع جهان به اهتزاز درخواهیم آورد، الان میگه که فردا صبح چیکار کنیم خوش بگذره. افق رو ببین از کجا به کجا کشیده. اگه من بتونم این معامله رو اونجا اینجوری کنم، اینجوری کنم، اون ویلا رو میخرم. تهشین آرمانگرایی جاشو داد به اکنون زدگی. که حالا سیری داره، ما اگر زنده بودیم فردا. من فقط شعارها رو برای شما یه اشاره بکنم، یه بقیهش بمونه چون دیر شده امشب. رفقا شعارها چی بود؟ نفاق یکی از هنرهاش اینه که شعارها رو خیلی آروم آروم تغییر بده، چون شعارها حامل ارزشها هستند، حامل ارزشها. متاسفم که اینجوری میگم، خیلی از شما بچه هیئتیا و حزب اللهیام حتی متوجه نیستید که حتی بین واژه توسعه و پیشرفت از زمین تا آسمون فرقه. نگید توسعه، اما اون اصرار داره بگه توسعه. اینا بار دارن. توسعه رفاه دیگه، توسعه یعنی وسعت دادن، طول و عرض، اما پیشرفت عمق دادن، تعالی دادن. آقا حالا چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. امام که از دنیا رفت، یه دولتی اومد سر کار، گفت نگید مستضعفین، پا برهنا، کوخ نشینا، بگین قشر آسیب پذیر. حالا آسیب پذیرن بله، ولی ببین چه فرقی میکنه. وقتی تو مثل امام صبح تا شب بگی مستضعفین، خود به خود یعنی یه سری مستکبر هستن که دارن حق اینا رو میخورن. روحیه مبارزه با استکبار تو میمونه. ولی اگه گفتی قشر آسیب پذیر، یعنی خودشون بی دست و پا بودن، حالا ما کمکشون میکنیم. قشر آسیب پذیر، دهک های پایین. امام میگفت من یک موی این کوخ نشینان رو به کاخ نشینان نمیدم. این مرفهین بی درد، سرمایه داران زالو صفت. این ادبیات خیلی بار داشت. دیدن خب اینجوری باشه که نمیشه ما کارم پیش بیفته، که چون میخوایم همون زالو صفت ها رو بیاریم کار کنیم با هم. بعد این مستضعف های میریزن میگن حق ما رو بدید. بگید قشر آسیب پذیر، دهک های پایین، اقشار کم درآمد. الان ما داریم اینا رو میگیم دیگه. اما شما 20 جلد صحیفه ما بتکونه اگه یه دونه اقشار کم درآمد ازش در میاد، ولی 10,000 بار میگه مستضعفین، پا برهنه ها، محرومان. واژه ها خیلی ارزش دارن. یکی از کارهای ظریفی که نفاق و نفوذ میکنه، آروم آروم اینا رو عوض میکنه. رهبر معظم انقلاب خیلی دقیق ها میگه نگید خاورمیانه. ای آقا همه میگن خاورمیانه، خب دیگه شما استعمار وجودتون رو گرفته فکر نمی کنید. خاور یعنی چی؟ نه اون بنز خاور رو. خاور یعنی چی؟ باختر یعنی چی؟ خاور. وقتی من الان اینجا نشستم یه سمتم میشه شرق یه سمتم میشه غرب، مگه من مرکز این جلسه؟ کی گفته هر جا من میشینم باید تعریف؟ کی گفته؟ وقتی غرب میاد کره زمین رو با محوریت خودش تقسیم میکنه، تو تو دهنش بزنی مگه اروپا مرکز کره زمینه که به این وریا میگه شرق ما به اون وری غرب ما؟ چقدر حواس جمع این آدم میگه چرا میگید خاورمیانه؟ مگه اروپا آمریکا مرکز کره زمینن که دنیا رو دو قسمت میکنن با محوریت خودشون؟ عادت میکنید به استعمار پذیری. بگید آسیا جنوب شرقی، برایش میگید خاورمیانه. این روحیه تو ذات بچه های انقلاب باید باشه، اما نیست. شعارها رو عوض میکنه. من یه سیر سریع از شعارها بگم جمع کن. پیامبر با ابو سفیان میجنگید، شعار ابو سفیان چی بود؟ اعله بل اعله بل، بوتهاشون و شعارشون بود. اونا هم در جواب میگفتن الله اعلا و اجل. اونا هم گفتن اعله بل اعله بل، یعنی بوت هبل بالا باشد بالا باشد. اونا هم میگفتن الله اعلا و اجل. خب اینا برای همین شعارشون موندن، نه دیدن خب اینجوری که جواب نمیده، ما حالا باید رنگ عوض کنیم، شعارها رو جابجا کنیم. اومدن مسلمون شدن، شعارها کم کم عوض شد، شعارهای اصیل پیغمبر رو تغییر میدادن. مثلا لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، این شعار خوارج بود. خوارج چقدر قشنگه، لا حکم الا لله مال قرآن دیگه. چی میخواستن بگن؟ علی علیه السلام در نهج البلاغه میگه بله این شعار خیلی خوشگله ولی ازش نیت فاسدی دارن، و کلمت و حق یراد و به الباطل، اینای کلمه حقی رو گرفتن میخوان محتوای باطلی رو به خورد جامعه بدن. یعنی بگن علی انحراف داره، چرا در حکمیت غیر خدا رو قبول کرد؟ از آیه قرآن سیری داره. اگر فردا حالش بود و تونستیم، من این شعارا رو سیرش رو راحت برای شما میگم. کار به کجا رسید؟ خلاصه از اعله هبل به ظاهر دست کشیدن، میگن لا حکم الا لله، دیگه خبری از هبل نیست، اما تهش دوباره به هبل تموم میشه. امروز چی میگن؟ میگن مردم سالاری. چقدر قشنگ. خب ما میگه مردم سالاری، ولی آخه مردم سالاری دینی ها، نه مردم سالی که در کانادا مردم میرن رای میدن میگن همجنسگرایی باید آزاد بشه باش. دیگه مردم سالاریه دیگه. اینه مردم سالاری که ما میخواستیم؟ اون زرنگ داره کار میکنه. امروز بگه خط امام مردم، خط امام مردم، خط امام مردم، کلمت و حق یراد و به الباطل. چرا؟ اون میگه خط امام، من و تو رهبری هم میگیم خط امام، اما اون منظورش از خط امام مقابل خط ولایت فقیه. میگه امام اگر بود اینجوری نمیشد. اه عجب جوله. رهبر معظم انقلاب در دیدار با خبرگان دوره قبلی که تمام شد، آخرین جلسه خدمت رهبر انقلاب پارسال، خب سیره اخلاقی ایشونه دیگه، تو هر دوره یاد خبرگانی که تو اون دوره از دنیا رفتن اول میکنن، خدا رحمت کنه مرحوم فلانی، رسیدن به یاد مرحوم آیت الله واعظ طبسی، خدا رحمتش کنه. رهبر انقلاب شروع کردن به شدت از ایشون تعریف کردن، گفتن خدا رحمت کنه آقای واعظ، 40 سال پیش که ما بلد نبودیم رو مبل بشینیم، تو خونش این مرد مبل داشت، روزی هم که از دنیا رفت همون مبل تو خونش بود. ساده زیستی رو میگفت، تو همون خونه از دنیا رفت، همون مبل 40 سال پیش هم تو خونش بود. یک ذره میدونه تولیت آستان قدس رضوی طبق قانونه، تولیت خود آستان قدس رضوی که از تا قدیم بوده، درصدی از درآمد آستان قدس مال شخص خودشه، که من اون موقع حساب کردم دیدم آقای واعظ اگه میخواست استفاده کنه ماهی 40 میلیارد تومان فقط برای خودش بود، یک ریالش رو استفاده نکرد. خیلی هم تهمت بهش زدن، خدا هست. خب رهبر انگار مگه حرفی بدی زد؟ آقا ببینید اینجوری باشید، واعظ طبسی 40 سال پیش تو خونش مب بود، ما بلد نبودیم روش بشینیم، روزی هم که مرد همون چهل، یه آقای کنارش نشسته و تسبیح میچرخون بهش برخورد، دو روز نتونست صبر کنه، رفت سخنرانی علنی که گفت اینا ریاکاریه، ما نداریم اصلا تو قرآن هم چین چیزایی، به تو چرا فشار اومده؟ ما ای تو رو میگیم چی شده؟ ضمیر مرجعش رو پیدا کرده، ما چی کار؟ گفت بچه سر سفره قهر کرد و شب عاشورا مثلاً لا اله بابا داره از ساده زیستی میگه، تو چرا ناراحت شدی؟ خب نه دیگه، اگه اینو توضیح بده مردم بگن اگه اینه پس این چیه؟ خراب میشه. مجبوره چیکار کنه؟ ساده زیستی رو در اسلام زیر سوال ببره، ارزش ها رو زیر سوال ببره که خودش حفظ بشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. گفت اصلا نداریم همچین چیزی ما تو اسلام که جلو خونت فرش بندازی تو خونت زیلو بندازی. خب مرجعش رو پیدا کرد ضمیر. این زجر میده جامعه رو. باید برگردیم. نفاق این کار میکنه. وقتی من و تو هممون شریک جرم رفاه طلبی شدیم، یه آدمی بزرگی در این کشور هر چی حلقومش رو پاره کنه بگه بابا رفاه طلبی نه، اشرافیگری نه، آقازاده بازی نه، تک و تنها میمونه دیگه، کسی باش نیست که، مثل امیرالمومنین تک و تنها مونده. امشب اون شب است که 49 سال نقشه جواب خواهد داد. 49 سال حوصله کرد. امام در صحیفه امام می‌فرماید که خیال نکنید دشمن عجله داره، برای 40 سال بعد شما برنامه داره. این برنامه خیلی پس برنامه حساس. امشب تمام حق در قربت توی خیمه جمع میشن، تمام باطل همون طرف. هر دوتا نماز بخونن، هر دوتا قرآن میخونن، هر دوتا پیغمبر دارن، هر دوتا قبله دارن. چی کار باید کرد در یه همچین موقعیتی؟ هیچ راهی نداره عزیزم. اگر دیدی جامعه داره به این سمت میره و اگر دیدی ولی یه جامعه داره این خطر رو توضیح میده، ولو 72 نفر برین خودتون رو آماده کنین برای سر دادن، چون دشمن از همه چیز میتونه عبور کنه ولی به مبارزه با تو برسه دیگه نمیتونه کاریش بکنه. آقا چرا دیگه میکشن؟ دیدی بزرگترین خطای استراتژی که این نقشه 49 سالین بود که امام حسین کشتن. تا کشتن همه ی غفلت زده گفتن ای پسر پیغمبر رو کشتیم. بیدار شدن، بیدار 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 بیدار. این همه زحمت کشیدید تو یه روز خرابش کردید. ولی این یه شرط داره دیگه، 72 تا آدم حسابی میخواد که اینا دیگه رفاه زده نشن، طلح و زبیر نشن، آقازاده بازی در نگیرن، شهوترانی نکنن، غفلت نکنن، تاریخ و تحریف نذارن براشون، ارزش ها براشون عوض نشه و ما بدلو تبدیلا، همونجور امول بمونن تو این جامعه. اگر این امولیه، ما با صدای بلند میگیم، افتخار میکنیم که امولترین آدم های این جامعه هستیم. نه خواب و خوراک میفهمیم، نه زن و بچه میفهمیم، نه استخر فرح میفهمیم، هیچی نمیفهمیم. ما همچنان وایستادیم با صهیونیستا بجنگیم، خواب شب اونم که 7-8 تا سر میبریم از صهیونیستا. تو میترسی برو زیر لحاف. امام حسین اینجور آدم آورده، بچه ها رفقا تو 40 منزل امام حسین یه ذره حاضر نیست آروم بشه، هی از مرگ حرف میزنه، از مرگ حرف میزنه، تو هر منزلی 10 تا 20 تا 30 تا فرار میکنه. بابا یار جمع کن، بگو بیاد ایشالله خدا با ماست یه چیزی میشه. نه خیر، من کان بازلن فینا مهجتهو بالا نمیشتید، فلیرحل معنا، کسی حاضر خونشو بده پاشه بیاد. امام زمان چرا نمیاد؟ تو اینجوری پاش بایستدی؟ تو هم هنوز دنبال سرگرمی و ظاهر تو لباس تو اینایی؟ اون که فاتح اسلام خوند باش امام حسین. امشب بزرگترین شب تاریخ برای کسانی که بخوان خط اشتباهی که دارن میرن ول کنن برگردن. فردا دیر به جنبی سرها رفته ها، دیگه به درد نمیخوری ها. خیلی ها بعد از کشته شدن امام حسین رسیدن ای وای جنازه هارم که دفن کردم ما دیر رسیدیم، رفتن. یه وقتی در جامعه فتنه شده بود، رفیق خیلی خوبی داریم از زمان جنگ تو جبهه، بعد جنگ هم بر نگشت وایستاد شهدا رو تفحص میکرد. میگه من تو منطقه بودم، سردار باقرزاده با نگرانی زنگ زد گفت احمدیان کشور رو دارن میبرن، ما هم با همه ادعامون هیچ کاری نمیتونیم بکنیم مگر این شهدا برگردن یه کاری بکن. بری تو فلان منطقه که من بودم تو هم بودی، خیلی از رفقام موندن، برو بگو این سید گفته پاشید بیاد، رهبرتون تنهاست. گفت من پشت تلفن گفتم آره ما که داریم کار رو میکنیم. گفت نه، اینی که بهت میگم، ما فردا تو هم منطقه کار کردیم هیچی پیدا نکردیم. شب دوباره زنگ زد گفت آقا دارن آتیش میزنن شهرهای ما رو، چیکار کردی؟ گفت خب سردار ما رفتیم داریم کار رو میکنیم دیگه. گفت نه، تو این که من میگم برو بگو، بگو بچه ها رهبرتون تنهاست، ارزش ها رو دارن نابود میکنن، پاشید بیاید. من فردا رفتم تو منطقه گفتم من که همچین معرفتی ندارم، ولی این سید میگه که پاشید بیاید. حرفم تموم شد، گفتن آقای احمدیان بیا. رفتم دیدم ای یه شهید، دو تا پنج تا ده تا اونجا، یه دفعه شهدا خودشون نشون دادن، ما جمع کردیم. شب تو معراج همه اینا رو قشنگ لباس دامادی کفن پوشونده بودم، نشسته بودم وسطش. زنگ زد گفت چی شد؟ گفتم سید نفست حقه. تا گفتم یکی اینجا پنج تا اونجا 16 تا شهرانی 12 تا فکه پیدا شدن. گفت خب بشمار ببین چند تاست. گفتم نمیدونم. گفت بشمار. گفتم 1 2 3 4 6 7 8 72 تاست. من نفهمیدم. اون زد زیر گریه گفت همین امشب بفرست بیاد. گفتم نه اجازه بده 2 3 روز دیگه بگردیم بیشتر. گفت نه اینا اربابشون با 72 تا کارش رو افتاد، بفرست بیاد. مرد میخواد، مرد. همه دیگه حالا اینجوری شدن دیگه، نرو نرو، به زودی زمستون تموم میشه، سیاهی رو زغال میمونه، تو امول بمون، امول اب نداره، بذار بگن اموله، بذار آقامون بیاد، بذار. امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود، بجنبید تو این خیمه امام حسین. فرداز خون عاشقان این دشت دریا میشه. هیچ کس نمیتونه روزه شب عاشورا رو اونجوری که باید بخونه، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم، فکر میکنیم مصیبت فرداست، مصیبت امشبه. چقدر باید پا رو نفسشون بذارن امشب، سخته چقدر، مخصوصا امروز که برای ابوالفضل اماننامه آوردن، خیلی آتیش به دل زینب زده. حالا عباس خجالت زده چیکار کنه؟ امشب داشت، خاموش کنید یواش یواش، امشب خیمه محسن خیلی تاریک بود. ابوالفضل عباس داشت مثل هر شب نگهبانی میداد امشب. دور خیمه زنها بچه ها آروم قدم میزد که اینا راحت بخوابن. یه دفعه دید انگار یه سیاهی پشت سرش تعقیب میکنه. یه لحظه پشت یه خیمه برگشتید، دختر امیرالمومنین زینب کبراست. عرض کرد خواهر این نیمه شب چی کار میکنی اینجا؟ گفت داداش اومدم ازت تشکر کنم، شنیدم امروز امان نامه رو رد کردی. این آتیش میزنی چرا زینب جا؟ حالا زینب کبرا رو ببین، میاد بیرون میبینه امام حسین رو افتاده، هی میشینه خار جمع میکنه. چی شده داداش؟ فردا که من نیستم این بچه ها هر جا امشب دیگاه کنه آدم دق میکنه، خیلی سنگینه. منم عمدن آروم اومدم تو روزه، خیلی سنگینه. تو رو خدا برادرها، من که خاک کف پای شما، امشب از این در میرید بیرون حتما صدقه بدید. علامه امینی گفت شب عاشورا امام زمان نزدیک سکته کنه، صدقه بدید براش. من و تو نمیفهمیم راحت نشستیم، اون که میدیده سهنار. از اینجا میرید یه پولی بندازید، خیلی سخت. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. برید از خانواده های شهدای مدافع حرم بپرسید یعنی چی. برید از بچه شهیدا مثل خود آقا مهدی خودتون بپرسید که شب آخر پدر بخواد بره، مخصوصا اگر بدونن دیگه بر نمیگرده، چه جوری میخوان با این خداحافظی کنن؟ هی میان نگاه میکنم امام حسین بیداره، بچه ها امشب چه سختی داره، خدا به عالم میده. خوش به حال اونا که تا خیمه شب عاشورا وایستن. دیگه امام حسین یه اشاره کرد گفت عزیزان از لای انگشتای دست من ببینید، جای همه رو تو بهشت نشون داد. حالا با هم میریم، نگران نباشید، با هم میریم. گفت من چند شب مادر یه خواب بد میبینم، خواب بدم نه. چی میبینی؟ خواب میبینم با داعش جنگیده، من اسیر کردن، خوابوندن سرم و جدا کن. حرف نزن، نمیخوام بگی، طاقت نده. نه بذار بگم، چند شب مستم، نمیخوام بگی. رفت به رفیقش گفتش که من یه خواب عجیبی هر شب میبینم، مادرم نمیذاره براش تعریف کنم. چی میبینی؟ هیچی، میبینم داعش منو گرفته، میخوابونه رو زمین، سرمو ببره، تا خنجرشو میذاره، چشمم میفتم به امام حسین وایستاده، میگه عزیزم نگران نباش، دردش یه لحظه است، میای پیش خودم، میای پیش خودم، امشب با میگیری میشالله، امشب به برکت عشق شما جوونا میگیریم شهادت. آقا ببین دیگه از دست داری میریم، تموم شد عمر ما، تموم شد. مصیبت شب عاشورا رو فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها میفهمد و بس. فقط یه طرف دخترش داره دست و پا میزنه، یه طرف اون بچه ها، یه طرف چی کار، این وسط هم یه شمع حسین، همه بنده به این حسین، هم چی کارش کنن؟ نمیذارن بره، که نمیذارن. با یارانش که صحبت کرد که حالا براتون میگن، شاید تازه نوبت زنم، هر کدوم یه ساعت اختصاصی وقت گرفتن از امام حسین. دختر بچه میگه من دیدم مسلم که شهید شد، بچه هاشو بغل کرد رو پات گذاشتی، بزن منم فردا یتیم میشم دیگه، دست بکش رو سرم. زنها یه جور. اما امام با زینب چی کار میخوای بکنی حسین؟ با زینب امشب چی کار میخوای بکنی؟ اگه میشه زینب رو ساکت کرد. رفتن دوتایی توی خیمه، کسی نمیدونه تو خیمه چی گفتن به هم، هیچ کس. فقط میدونن زینب کبرا رو فقط دست خدایی حسین میتونست آروم کنه. رفتن تو خیمه حرفاشون رو زدن. یکی از اصحاب نازنین سید الشهدا میگه من داشتم قدم میزدم، یه چیزی به گوشم رسید، دیدم دختر علی با یه حال ترسی به حسین میگه حسین تو به یارات اطمینان داری فردا؟ یا صاحب از زمان به ما اطمینان داری؟ میگه من رفتم در خیمه حبیب، گفتم پاشو پیر مرد، خاک عالم به سر ما، دختر علی تا اینجا اومدیم هنوز تردید داره. گفت چرا نگرانی؟ برو بگو همه بیان کار داریم، امشب اینجوری به حد سینه بزنید. حبیب همه اصحابو جمع کرد، سخنرانی کرد، گفت ببینین ما با امام حسین بستیم، اما دختر علی نگران ماست، احتمالا یه ناخالصی تو ما هست، باید امشب قلبش آروم کنیم. چیکار کنیم؟ دسته میریم تا خیمه زینب. دسته رفتن در خیمه زینب، بعد دونه دونه از اینا تشکر کرد. یا صاحب از زمان فردا چیکار میخواییم بکنیم؟ یه چشم خیمه امام سجاد، یه چشم گودی قتلگاه، تا به خودش به جنبه دید شم نشست دیگه رو عرش خدا.